برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، ادامه مصاحبه با آقای امین عالی‌مرد، شنبه ششم ژوئیه 1991 در شهر ریچموند ایالت ویرجینیا، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای دکتر عالی‌مرد، دفعه پیش که داشتیم صحبت میکردیم راجع به مطالب مختلف صحبت کردیم، رسیدیم به شورای عالی اداری و نقش شورای عالی اداری در تحولات کشور و تأثیری که گذاشته و پایگاهی رو که ایجاد کرده بود برای اتفاقات و تحولات بعدی. حالا پس خواهش می‌کنم از اونجا ادامه
بدیم. فکر میکنم که فقط مقدمتاً راجع به ایجادش که به چه ترتیب شروع شده بود و چه نوع افرادی در اونجا بودن و چند نفر بودن که سازمان محدودی بود. اتفاقاً تا زمانی هم که کار نهایی مطالعاتیش تمام شد، با وجود اینکه به تعداد کارکنانش کارمندانش یه مقداری اضافه شد، ولی از 100 و خورده نفر هرگز تجاوز نکرد، برای اینکه همونطوری که اون دفعه هم صحبت کردیم یه دستگاه مطالعاتی بود که بررسی بکنه زمینه‌های مختلف اداری مملکت رو و بعداً طرح و برنامه‌های معین مشخصی پیش بینی بشه، لوایحی تهیه و تنظیم بشه، به خصوص اول در زمینه استخدامی سازمان و تشکیلات. بحث عدم تمرکز بود، کارهایی که در شهرداری‌ها میشه انجام داد، در استان‌ها و شهرستان‌ها میشه انجام داد و مجموع اینها قرار بود که در لوایح مختلف تهیه و تنظیم بشه، به تصویب پارلمان برسه، مجلس، و بعداً جنبه‌های اجرایی شروع بشه. به همین جهت هم وقتی ما شروع کردیم، در آغازش هم همونطوری که اون دفعه اشاره کردم 7-8 نفر بیشتر نبود و در واقع وقتی که ما کار اولیه رو شروع کردیم، ما از اوایل اسفند ماه سال 40 شروع کردیم، در صورتی که اساس کار اون دستگاه از اول فروردین ماه یا از بعد از هفته اول فروردین ماه که تعطیلات نوروزی تمام میشد قرار بود انجام بگیره. ما یک ماه همینطوری ترتیبات اولیه کار رو میدادیم، همین 7-8 ده نفر اول. به یه عده‌ای هم که در سازمان امور استخدامی قبلی بودن که وابسته به دستگاه نخست وزیری بود و یک زمانی جزء پروژه 110 نخست وزیری بود، همون عده افراد هم انتقال پیدا کردن اومدن به این دستگاه جدید از اول فروردین ماه سال 41.
پروژه 110
پروژه بود در نخست وزیری که همکاری با اصل 4 اون زمان، آقای اشرف احمدی که خوب میشناسید، ایشون که معاون نخست وزیر بود سرپرست پروژه 110 هم بود. نمیدونم در اون صحبتهای اولیه‌مون من اشاره کردم یا نه، وقتی من از بیروت برگشته بودم مدتی صحبت کردیم با هم فکرم در این زمین. در همون پروژه 110 نخست وزیری منم با یه دیگه مثل حشمت میکایی، مسعود برومند و یه دیگه از دوستانمون اونجا همکاری کردیم. بهروز زکار که بعداً همین بهروز زکار در اون سازمان امور استخدامی زیر نظر نخست وزیری کار میکرد که بعداً که شورای عالی اداره کشور تشکیل شد، ایشون هم منتقل شد با ابواب جمعی خودش به اینجا. ایشون معاون اون سازمان شده بود در این مدت کوتاهی که یکی دو سال فعالیت داشت. اینه که پروژه 110 یه پروژه بود که 2-3 سال زیر نظر نخست وزیری این متشاران آمریکایی که در ایران بودن و در زمینهای اداری استخدامی کمک‌هایی می‌کردن که بودجه برنامه یکی از اونها بود، سیستم حسابداری مدرن تا اندازه‌ای وارد فعالیت های وزارت دارایی شد و یا برنامه خاص حسابرسی وزارت دارایی که جنبه مدرن‌تری پیدا کرد، این دستگاه نخست وزیری و پروژه 110 و مشاورین آمریکایی که اونجا بودن از طریق همکاری با اونها این نوع کارها و مقدمات اولیه اصلاحات بگیم اولیه اداری به خصوص اول در وزارت دارایی انجام شد. پروژه تلدگ هم چه پروژه و این دستگاه استخدامی جز پروژه تلدگ نبود، ولی زیر نظر شخص معاون نخست و بعدن یه رئیسی پیدا کرده بود که من افراد رو نمیشناختم، در ایرانم نبودم، ولی به روز و کار تا اون اندازه که مطلع شدم معاون اون دستگاه بود و بعدن که اون دستگاه ادغام شد در شورای عالی اداره کشور، ابواب جمعی هم اومد به شورای عالی اداره کشور و از خیابون پهلوی بالای چهار را پهلوی شهرزا محل کارش بود اومد به فیشرآباد که دستگاه جدید در اونجا شروع به فعالیت کرد. کارهایی که ما در اونجا شروع کردیم، اول مهمتر از همه به نظر همگی در داخل دستگاه و انتظار دستگاه دولت و نخست وزیری هم همون بود که قانون استخدام کشوری دگرگون بشه، اصلاحات خاصی پیدا بکنه و در همون سازمان استخدامی سابق بعضی از همکاران آمریکایی پروژه 110 همکاری کرده بودن با اونها و پیشنهادهایی داده بودن و یه مقدار کارهای بدوی و ابتدایی و در این حال آشنایی با بعضی زمینهای جدید استخدامی که در آمریکا و بیشتر آمریکا بود، اونها هم در نوشته ها و در گزارش های کوچیکی که اونجا بود انعکاس داشت، ولی شورای عالی اداره کشور شروع کرد به یه مقدار مطالعات اساسی و عمیق‌تر. چون که من از اول با وجود اینکه علاقه‌مند به فعالیت های عدم تمرکز و کمیته به اصطلاح شهرستان ها بودم، ولی این کمیته هنوز تشکیل نشده بود و اول صحبت اساسی با شخص دکتر گودرزی این بود که کمیته استخدامی کارهای اولیه را انجام بده و کمیته سازمان تشکیلات و کمیته آموزش و تشریفات اداری، این سه کار اولویت داشته باشه به کارهای دیگه و بعدن که در این زمین ها کارهای اساسی انجام شد بپردازیم به کمیته شهرستان ها و فعالیت های دیگهی که اون سازمان میتونست انجام بده. در نتیجه من فعالیت اولیه ما شروع کردم در کمیته امور استخدام و شروع کردم به مطالعات مختلف، البته یه مقداری که خود من از نظر مطالعه در زمینه رشته رومداری آشنایی داشتم با سیستم آمریکا و انگلیس، ولی در این حال فکر کردیم که با وجود این که باید دستگاه های مختلف تشکیلات دولتی رو از نظر مسائلی که دارن بریم بررسی بکنیم، باشون گفتشون رو داشته باشیم، در این حال ببینیم که کشورهای دیگه در زمینه استخدامی چه کارهای انجام دادن. لااقل من اینطور فکر می‌کردم. در این حال ما هنوز همکاری داشتیم با دستگاه اصل چهار سابق که حالا جدا از پروژه صدر نخست وزیری بود، جدا شده بود، خود تشکیلات آمریکایی بود، ولی کمک های فنی اسمش بود، تبدیل به کمک های فنی شده بود. ولی اونها دو سه از کارشناسان استخدامیشون مرتب با شورای عالی اداره کشور گفت و شنود داشتن، در نتیجه اونها یه مقدار کارهایی که مشاورین اونها، مستشاران اونها در گذشته انجام داده بودن، اونها را در اختیار دستگاه شورای عالی اداره کشور و شخص گودرزی گذاشتن. اتفاقا رئیس قسمت علوم اداری اونجا شخصی بود به اسم جانسون، من در ذهنم اسمش رو یاد او مرتب.
این حالا چه سالیه؟
سال 41.
سال 41
بهار سال 41.
بهار سال 41
ما شروع کردیم این مطالعات رو. من چون که به زبان فرانسه هم آشنایی داشتم با دستگاه‌های مختلف کشورهای دیگه نامه نگاری کردم یا به سفارتخونه هاشون نامه نوشتیم از طرف سازمان امور اداره سفر، از طرف شورای عالی اداره کشور. من این دو تا اسم همیشه ممکنه باقی بخونم چون یکی دنبال دیگری اومد و گرفتیم اطلاعات که اونا داشتن، قانون استخدامشون چی بود، نوشته ها و گزارش هایی که در این زمینه داشتن و ببینیم که اونا چه کارهایی کردن و به چه ترتیب که ما میخواییم زمینه های جدید استخدامی و اداری رو بنیان گذاری بکنیم، چه نوع کارهایی از اونها با وضعیت اداری ایران با سنت ها و اینها یه مقداری سازگاری داره که یه مرتبه تقلید نکنیم، بلکه مسائل و مشکلاتمون رو ببینیم به چه ترتیب از راه حل های جدید تری که اونا داشتن استفاده بکنیم. اینی که مثلا دیدیم در سیستم استخدامی فرانسه که من مطالعه میکردم، فرانسه و بلژیک خیلی به ما نزدیکتر بودن از نظر سیستم استخدامی، بعضی کارهای جالبی داشتن، یا مال آلمان ها، مال انگلیس، مال آمریکا که آشنایی داشتیم ولی با وسیم اطلاعاتی گرفتیم از کمیسیون استخدام کشوری آمریکا که در اون زمان اسمش کمیسیون استخدام کشوری بود. اینه که این مطالعات ما هم روی دستگاه‌های داخلی خودمون و ارتباط داشتن با افراد مختلف، لااقل اون زمینه کاری که من انجام می‌دادم، که ببینیم مسائل مشکلات اداری و استخدامی از نظر دستگاه‌های مختلف، وزارت کشاورزی، وزارت دارایی و هم دادگستری، کار اینا چیه و در اینا چه کارهایی می‌تونیم بکنیم. افراد مختلف در هر کدوم از این کمیته ها در این زمینه ها که تعیین شده بود شروع کردیم به مطالعات و انجام دادن این کار. در حدود 5-6 ماه من اونجا کار میکردم و مطالعات مختلفی رو انجام دادیم. یه مستشار آمریکایی بود که با اون سازمان استخدامی قبلی کار کرده بود، او اومد در شورای عالی اداری کشور محلی در اختیارش گذاشتن، او همون فکرهای سابق که در اون سازمان شده بود و مطالعات جدیدی که ما کرده بودیم، این تمام اینها رو در قالب تفکر آمریکایی قرار داد و یک قانون به اصطلاح مقدمات یک لایه استخدامی که لااقل اصولی که در یه لایه استخدام میتونه ملحوظ بشه، اینها رو در 50-60 ماده تهیه کرده بود که در اختیار ما گذاشت. البته دو سوم مطالبی که در اینجا بود مطالعات دو سه ماهی ما بیشتر درش اثر داشت تا اینکه تفکرات قبلی و کارهای قبلی، برای اینکه مرتب با این مرد میشستیم و صحبت میکردیم که این اطلاعات تازهیش که آوردیم، اینو مسائلیش که در این دستگاه مختلف هست و همینطور بحث در زمینه این که از نظر کارمندیابی یا ترفیعات، اضافات، هر زمینه استخدامی که مطرح بود که از نظر تئوری هم من و یکی دو نفر دیگه در اونجا آشنایی داشتن با این دیدگاه جدید به اصطلاح مدرن، بحث و گفتگو داشتیم که کدوم یکی از اینها میتونه جوابگوی مسائل مشکلات ما باشه.
این آقای امریکایی هم آقای جانسونه که داری سوال کردی؟
نه نه، جانسون نیست،
اسمش
حالا یادم نیست، اسمش بعد میگم اسمش رو واقعا پشت اجازه چشم ولی اسمش اینو در اختیار ما گذاشت که همونطور گفتم در واقع دو سومش مطالب خود ما بود، ولی خب این به صورت مرتب منظمی زحمت هم کشته بود واقعا در اون. در این زمان یکی دو نفر دیگه از دستگاه سازمان برنامه منتقل شدن، اومدن به دستگاه شورای عالی اداره کشور و یکی از اینها یه جوانی بود صدوقی نام که در دانشگاه حقوق درس خونده بود. او که اومده بود شروع کرده یه مقدار بحث و گفتگو کردن و به خصوص او با دکتر قاسم رضایی که به اصطلاح رئیس کمیته استخدام بود، من در واقع یکی از کارشناسان در اونجا بودم، از دیدگاه حقوقی و حقوق مدنی و نمیدونم مسائل حقوق اداری ایران و این نوع مطالب و صحبتهایی که بحثای تئوریک در دانشگاه حقوق میشد از این طریق شروع کرده بود به صحبت کردن در زمینهای استخدامی که در اینا قابل قبول نبود. یه مقدار مسائل مشکلات ضرورتاً میبایستی راحل های ایرانی براش پیدا کرد، هیچ تردید نبود. ولی رفتن به این که در حقوق اداری ایران فلان چیز گفته شده و این پایه و اساس باید باشه و همون مطالب سنتی گذشته، این جوابگوی مسائل مشکلات مملکتی لااقل از دید من نمیشد.
اینه که این شما تنها، یعنی تعداد کسان دیگری هم در این کمیته بودن و در جای دیگه پشت، یعنی الان که دارید این صحبت میکنه در واقع دو بینش مختلف داره مطرح میشه.
بله، دو بینش مختلف در داخل کمیته استخدام مطرح شد که همینطوری که گفتم ما یه مقداری مسائل مشکلات اون سایت در مملکت بود و به چه ترتیب این راه ها و روش های جدید اداری و استخدامی میتونه بعضی از این مسائل رو حل بکنه و چه قسمت های از اینها رو ما میتونیم رعایت بگیریم، منطبق بکنیم با وضع ایران و اینو به کار ببریم. یه دیدی دیگه این بود که نه، ما اصلا احتیاج به هیچ جا نداریم. اگر سیستم اداری وجود داره، خب ما خودمون داریم، راه حلی هم هست، خودمون راه حل رو پیدا میکنیم و اگر راه حلی هست بیشتر دنبال راه حل فرانسوی، چون سیستم اداری ما سیستم اداری بلژیکی فرانسوی تجانس یا لااقل ایده از اونجا گرفته شده بود و پایه و اساسشون اون بود. سیستم جدید در آمریکا طبقه بندی مشاغل رو مطرح میکرد، در این اصلا طبقه بندی مشاغل به اون صورت نمیتونست مطرح باشه، طبقه بندی اشخاص مطرح بود. اینه که دیدگاه ها متفاوت بود. این که این دوگانگی که پیدا شد، من در واقع از اولم که علاقمند بودم به فعالیت های مربوط به عدم تمرکز و فعالیت های مربوط به شهرداری ها، استان ها، شهرستان ها، برخوردی با شخص قاسم رضایی از نظر به اصطلاح دیدگاه همون داشتیم و در نتیجه با بودرزی صحبت کردم و زمانی هم بود که من واقعا از اول هم علاقمند بودم بیام به دانشگاه و همون که اون دفعه گفتم با هم صحبت میکردیم، به علت این که قولی به منوچهر گودرزی دادم از زبونم در اومد که حاضرم با شما هم کاری بکنم، بر اون اساس اومده بودم و در این حال غیر تمام وقت در دانشگاه ملی تدریس میکردم. اینه که علاقه‌مندم بودم که برم دانشگاه ملی. در واقع اینه که با گودرزی که صحبت کردیم گفت که خب تو که حالا علاقه زیادی به زمین استخدامی نداری، پس در کمیته شهرستان ها با ما هم کاری کنم. من مسئول موقت کمیته شهرستان ها شدم و یکی دو ماهی در اونجا شروع کردم به بررسی وضع شهرداری ها، شهرستان ها، استان ها، رابطه اونها با مرکز، با وزارت کشور و اینکه به چه ترتیب ما میتونیم عدم تمرکز رو در دستگاه اداری ایران پیاده بکنیم. در اینجا هم باز یک خارجی بود که سالها با اون پروژه سر زخ کار کرده بود، آقای فرسان نامی بود، او اومد با ما شروع کرد به همکاری کردن و یه مقدار کارهای مقدماتی مطالعاتی رو در این زمینه شروع کردیم. ولی کمیته شهرستان ها من بودم و من و یک منشی در آغاز و بعدن هم یک کارمند اداری. توجه زیادی به کمیته شهرستان ها و عدم تمرکز در اون زمان نبود. کار اساسی کار استخدامی بود که وظیفه اولیه واقعا شورای عالی اداری کشور از نظر شخص دکتر گودرزی و شاید نخست وزیر و دستگاه دولت. به همین جهت من چون دیدم که در زمینه شهرستان ها زیاد علاقه نیست، دیگه علاقمند شدم و رفتم به دانشگاه. از اول مهر ماه 1341 رفتم به دانشگاه ملی به طور تمام وقت. اینه که با گودرزی صحبت کردم، گفتم فعلا که شما فعالیت اساسیتون در زمینه کمیته امور استخدامی به تهیه یه لایحه استخدامی، هر وقت علاقمندیش جدی درباره عدم تمرکز و کمیته شهرستان پیدا کردید، اون زمان با هم میتونیم همکاری بکنیم. متاسفانه من میرم به دانشگاه. اینه که من رفتم به دانشگاه، ولی در جریان کار شورای عالی اداره کشور بودم. لایحه استخدامی بعد از حدود یک سال خورده تهیه و تضمین شد. مقداری از اون اصول و موازین جدیدی که در سیستم آمریکا بود وارد شده بود، یعنی در واقع یه قسمت اساسی از اون کارهایی که در گذشته شده بود و یه مقداری از اون طبقانی مشاغل، مثلا من تا اونجا یک یادم هست از سال 1357 اول 56 در واقع از مطالعه در راهن سراسری ایران شروع کرده بودن،
یعنی
1356 دلیلش این بود که راهن سیستم استخدامیش خیلی نزدیک به سیستم طبقاتی مشاغل آمریکا بود. یعنی دو سیستم در راهن بود، یکی سیستم طبقه بندی مشاغل راهنی و یکی دیگه سیستم استخدام کشوری، و هر کارمندی در راهن که دیپلمه بود یا لیسانسیه بود میتونست هم کارمند خدمات کشوری ایران باشه هم کارمند راهن باشه. توجه میکنید؟ اینه که و دلیلش هم این بود که یکی از اون مدیران سابق راهن شخصی بود به اسم آقای روحی از کرمان که در آمریکا درس خونده بود و مطالعه کرده بود. او وقتی که رئیس کل راهن نشد، ولی قبل یکی از رؤسای راهن شده بود در قبل از سالهای 20 و در 1320 منظورم یا 18 بود یا 19 بود یا 20 بود، از همون زمان شروع کرده بود به یک نوع سیستم بینابین سیستم پرسنلی مبتنی بر اهمیت فرد و سیستم پرسنلی مبتنی بر اهمیت شغل. و اینه که در راهن یک نوع ابتدایی من میتونم بگم طبقه‌بندی مشاغل به صورت راهنی وجود داشت. اینه که از اول شروع کردم وقتی اون پروژه 110 بود مطالعه در راهن و در وزارت دارایی که به چه ترتیب میشه طبقه‌بندی مشاغل رو در ایران انجام داد. اینه که این فکر در واقع به طور اصولی قبول شده بود، ولی به طور عملی دشوار می‌دیدن. به همین جهت هم بعدها که قانون استخدام کشوری جدید در ایران تصویب شد و سازمان امور اداره استخدام کشور جانشین شورای عالی اداره کشور شد، طبقاتی مشاغل رو شروع کردن در سه مرحله انجام دادن که مرحله سومش وقتی انجام می‌گرفت مشابهت کامل تری پیدا میکرد با سیستم طبقه‌بندی مشاغل آمریکا. در مرحله اول بر اساس تحصیلات افراد طبقه‌بندی مشاغل انجام داده بودن که بیشتر جنبه اصطلاحی یه مقدار طبقه‌بندی بود، ولی اساس طبقه‌بندی فقط تحصیلات بود. به هر حال این لایحه رو اینا دیگه من ارتباطی باشون نداشتم، گاهی میرفتم دوستان اونجا میدیدم، ولی فعالیت اساسی رو در کمیته آموزش شروع کردم. ایرج ایمن در وضع اون بود. سازمان و روش ها یه عده کسانی که در پروژه 110 با یه عده از این مشاورین آمریکایی کار کرده بودن و ورزیده شده بودن، دو سه نفرشون اسمشون الان یادم هست دقیقا، مسعود برومند، استوانی، باستانی پر، میرزایی، اینا واقعا تربیت شده خیلی خیلی خوبی بودن که از دید آمریکایی است و از آمریکایی بگیم که جرنیمن حسابی شده بودن. و اینها شروع کردن در کمیته تشریفات و روش ها و همینطور سازمان این نوع فعالیت ها رو انجام دادن، مطالعه کردن و دستگاه مختلف رو بررسی کردن و نتیجه مطالعات اینها هم در اون لایحه نهایی قانون استخدامی گذاشته شد. یعنی در واقع این لایه جدید استخدامی هم توجه داشت به امور استخدامی و هم سازمان و روش ها. سازمان امور اداری استخدامی کشور در واقع یک سازمان وسیع‌تری بود که برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه که سازمان و مدیریت یا سازمان و روش ها جزء دستگاه بود، مثلا در آمریکا، در ایران این دو تا زمینه یعنی استخدامی و سازمان و مدیریت با هم ادغام شده بود در دستگاه بزرگتر، که فکر بسیار عالی بود به نظر من واقعا، چون که از نظر استخدامی کارهای زیادی نمیشه انجام داد مگه اینکه بشه آدم در تشکیلات هم نقش اساسی داشته باشه منتقل کنه. اینه که این نتیجه این نوع بررسی هایی که در شورای عالی اداری کشور شده بود معالن منتج شد به لایحه نهایی استخدامی، رفت به مجلس، مدتی در مجلس بود، شاید بیشتر از یک سال. به هر حال در نهایت به تصویب رسید و سازمان امور اداری استخدامی کشور تشکیل شد. اینه که اون دستگاه صرفا مطالعاتی تبدیل شد به یه دستگاه مثلا
اجرایی
و در این حال باز مطالعاتی، برای اینکه زمینه مطالعاتی سازمان امور اداری استخدامی کشور بود و ادامه پیدا کرد اون زمانی که من رفتم و تا آستانه انقلاب همینطوری بود.
حالا این وسط البته یک دوران خیلی جالب و چی از 1342
اینی که من اشاره کردم از اول 1341 بود تا سال 1343 یا 44 که لایحه نهایی
صحبت من راجع به دورانی است که شما در واقع وارد دانشگاه میشید که تا چه سالی در دانشگاه بودید که بعد دوباره یعنی برمیگردید به
تا سال 1354.
حالا ما دو راه داریم که اینجا پیش بریم،
یعنی در واقع 1353 54 من رفتم به سازمان
امور اداری استخدام
کشور کشور 1353.
یک بحث مفصل از راجب دانشگاه ملی، این دانشگاه ملی چی بود، چجوری به وجود آمد و کجا رفت، و بعد یک بحث دیگری هست از زمانی که دوباره شما میایید به وزارت کشور و بعد از وزارت کشور به سازمان امور اداری استخدامی و بعد یه دوران خیلی عجیبی در تاریخ ایران و در جایی که شما هستید خیلی جاره. حالا که ما راجع به اینا صحبت کردیم، شاید بد نباشه که یک به اصطلاح جهشی بکنیم و دوران بازگشت به وزارت کشور و بقیه این مسائل رو بگیریم، بعد که این تموم شد برگردیم به
دانشگاه. بسیار خوب، فکر می‌کنم منطقی تر و بهتر
و خب در واقع شما وقتی بر 1353 هست، 1353 که برمیگردید به یعنی میرید به وزارت کشور، از دانشگاه چرا وزارت کشور؟
خب این اتفاقا سوال خوبیه، چون خودتون هم در جریانش بودید بهتره که در اون باره صحبت بکنید. آقای عباس رویزا که نخست وزیر بود مرتب به دانشگاه در سال یک دو مرتبه میمدن دیگه در این برنامه ها، و به صورت هایی که خب من نمیدونم به چه ترتیب، خود ایشون هر وقت با هم روبرو میشدیم میگفتن که من با فعالیت های شما آشنایی دارم و یه دانشگاه بسه، یه مدتی هم برگرد به خونه سابق. مطلع بود که من اول در دستگاه اداری ایران بودم و یا با هم همکاری بکنیم. من گفتم که من دانشگاهی هم و از اولم ایدئالم دانشگاه بود، ولی هر وقت کار مطالعاتی چیزی باشه من در خدمتتون هستم و دوستانم هم میدونم که در خدمتتون خواهم. یکی دو سال قبل از این که از دانشگاه ما یعنی شما و من با هم بریم به وزارت کشور. از طرف وزارت کشور اگه نظرتون باشه از ما دعوت کردن که بریم و درباره عدم تمرکز و زمینه‌های مشارکتی اینها با در یک کمیسیونی که در اونجا تشکیل خواهد شد با اونها تبادل نظر بکنیم. و به ما گفتن، یعنی معاون وزارت کشور با ما تماس گرفت، گفت این دستور جناب نخست وزیره که ما هم چیکار بکنیم و از شما هم تقاضا میکنیم که تشریف بیارید. چند نفر از نمایندگان مجلس خواهم بود، چند نفر از دستگاه‌های اداری به خصوص سازمان برنامه خواهم بود، چند نفر هم استادان دانشگاهی که خیلی وارد هستید به این زمینه ها. چون قبلا آقای هویدان با ما صحبت کرده بود، ما دیگه این دعوت رو پذیرفتیم و رفتیم به وزارت کشور. فکر میکنم که دو هفته بار گاه و گاه سه هفته بار، ولی قطعا ماهی یه مرتبه جلساتی در اونجا داشتیم تا 5-6 ماه. وقتی هم اونجا رفتیم دیدیم که 3-4 نفر از معاونان وزارتخونه های مختلف که در امور برنامه ریزی و در زمینه های مشارکتی و عدم تمرکز خیلی علاقه‌مندی داشتن در اونجا بودن. چند نفر از نمایندگان مجلس بودن از هر دو حزب، هم رهبران فراکسیون مردم هم فراکسیون ایران نوین، و یکی دو نفر دیگه از هم دو حزب. در این حال شما دکتر افخمی، من و باقر نمازی سازمان برنامه که 7-8 نفر بودیم. آقای نیکوخا تا اونجا که یادمه سرپرستی این کمیته رو داشتن. و یادم میاد که یکی دو جلسه اول که رفتیم اونجا یه مقدار بحثای پراکنده میشد، به هیچ جایی نمیرسیدیم. و به قول یکی از دوستان باقر نمازی زرنگی کرد و گفت که من پیشنهاد میکنم که فلان کس، یعنی امین عالی مرد که در این زمینه علاقه زیادی داره، کارده یک طرح 5-6 صفحه‌ای تهیه بکنه بیاره اینجا، بر اساس اون ما به طور منطقی بریم جلو. و یه چیز 5-6 صفحه‌ای فکر میکنم که من تهیه کردم. جلسه بعد که رفتیم اونجا تکثیرش دادیم کردن به تعداد کسانی که اونجا بودن و بر اساس اون شروع کردیم به آغاز صحبت. در اونجا کلماتی به کار برده شده بود، اشاراتی شده بود که به مذاق رهبران فراکسیون حزب ایران نوین زیاد خوش نیومد. مثلا مجلس جنبه نمایشی پیدا کرده، عدم تمرکز یا مشارکت به صورت واقعی وجود نداره، از این قبیل چیزها که به طور اساسی چه نوع اقدامات کارایی ما میتونیم انجام بدیم. یادم میاد که آقای علموتی که رهبر فراکسیون حزب ایران نوین بود ناراحت شد، اون کتابچه ها و دفتری که داشت برداشت و پرت کرد رو زمین. گفت شما که به ما توهین میکنید، برای ما دیگه هیچی نذاشتید. گفتم چرا ناراحت میشید، ما اینجا اومدیم که مسائل مشکلات مملکتی رو خیلی روشن با هم بحث بکنیم و راه حل براش پیدا بکنیم. به هر حال این ناراحتی ایشون گذشت و چندین جلسه درباره همین عدم تمرکز و مشارکت و کارهایی که طور منطقی میشه انجام داد صحبت کردیم و نتایج این صحبت ها رو هم فکر میکنم که آقای نیکوخا به نخست وزیر گزارش میده. در حال اون جلسات که تمام شد فکر میکنم که یک طرحی چیزی تهیه نشد، ولی یک شمایی از این که به چه ترتیب عدم تمرکز رو میتونیم از طریق وزارت کشور انجام بدیم در استانها، در شهرستانها، و به چه ترتیب مشارکت رو میشه بیشتر کرد، این یه چیز نهایی خود آقای نیکوها تهیه کرده بود بر اساس بحثا و گفتگوهای ما. و بعد هم همونطوری که به تدریج دیدیم اون عدم تفاهم اون جلسه اول که بعضی ها جبهه گرفته بودن مجلسی ها، اونم برطرف شد و فکر میکنم نتیجه خوبی داد و اون گزارش نهایی هم به نخست وزیر داده شده بود. شاید در پس فکر ایشون بود، به خصوص نوع صحبت هایی که شما دکتر رفخمی و من و نمازی در این زمینه مشارکت بدن و تمرکز داشتیم، و همین جهت هم شاید یکی از دلایل اصلی که بعدها علاقمندی بود که ما بریم به دستگاه دولت و به وزارت کشور بیشتر و ما هم علاقمند شدیم بریم این بود. این در واقع پایه و اساس بازگشت من به دستگاه دولت و ورود مستقیم شما برای اولین بار به دستگاه دولت بود. البته جز این یادم هست که از یک سال بعد از اینکه شما به دانشگاه آمریکا برگشتید، ما در دانشگاه با هم بحث و گفتگوهایی داشتیم و بعداً بحث و گفتگو در زمینه مشارکت، عدم تمرکز، چه کارهایی در مملکت باید انجام بگیره، حتی نوشته هایی داشتیم، پوزیشن پیپرهایی تهیه کردیم و اینها حتی با اولیاعظم هم داده شد که ایشون هم گویا با اعلیحضرت مطرح کرده بودن، و اینطوری که در طرز ذهنم هست پاسخی گفته شده بود که خب اینا روی کاغذ چیزهای بسیار زیبا و قشنگیه، ولی در عمل مسائل مشکلات با این حرفای قشنگ قابل حل شدن نیست. به هر حال وقتی که قرار شد من بیام به دستگاه دولت، اونم به علت تعارضی بود که بین رئیس دانشگاه وقت و من که رئیس دانشگاه علوم اقتصادی و سیاسی بودم پیش اومده بود، بود تا اینکه رأساً علاقمند باشم که مستقیما برم به دستگاه دولت. ولی شایدم سرنوشت این بود که این کار انجام بشه، و حالا که برمیگردم به گذشته نگاه میکنم از نظر شخص خودم واقعا ضروری بود، برای اینکه اون رفتن ما و یه مقدار کارهای اساسی و بنیادی که شروع کردیم لااقل در آغازش خیلی نتایج مطلوب به بار آورد، هرچندی که نتیجهش اگر به انقلاب انجامید شاید ما اشتباه میکردیم، شاید سریع و تند رفتیم خیلی، و اون نوع کارهایی رو خواستیم انجام بدیم که با زمینه ها و سنت ها سازگاری قطعی نمیتونست داشته باشه، شاید نمیبایستی به این سرعت ما پیش رفته باشه.
شبیه مثلا که میگن که عمل جراحی موفقیت آمیز بود ولی مریض مرد،
واقعا کم و بیش. به هر حال خواستم به این زمینه اشاره بکنم که این هم که رفتن ما وزارت کشور، چرا وزارت کشور، اون علایق شخصی من و شخص شما به زمینه های مشارکت و عدم تمرکز که اون را اساس بنیاد حتی پیشرفت مملکت میدونستیم و دموکراسی میدونستیم، و در نتیجه و طوری شد که با وجود اینکه ما میدونستیم به دو سه دستگاه دیگه بریم از قبیل فرزند وزارت علوم و آموزش عالی که از نظر دانشگاهی با روحیه ما هم سازگاری داشت، ولی ترجیح دادیم که بریم به وزارت کشور. ولی بیشتر از همه شاید شخصیت و اعتقاد جمشید آموزگار بود، و یا اون تصویری که من لااقل در ذهنم از جمشید آموزگار داشتم و کشش و به اصطلاح جاذبه بیشتری داشت. ولی باز همون جوری که نظرتون هست، وقتی که جمشید آموزگار اولین بار تلفنی از من خواست که بریم با هم صحبت بکنیم، من رفتم با هم صحبت کردیم، ولی بهشون گفتم که من با وجود این که خیلی علاقمندم به این نوع کارهایی که شما در دستگاه وزارت کشور میخواهید بکنید، ولی به دانشگاه علاقمندی بیشتری دارم، شاید به طور غیر تمام وقت هر وقتی که شما علاقمند باشید هفته یه روز دو روز میتونم بیام با شما همکاری بکنم. و اونجا بحث شما دکتر رفخمی پیش اومد و متناسب ترین زمانی بود که شما هم که علاقمند بودید به تجربه پیدا کردن در دستگاه دولت و با اون دیدهای تئوریک و مبانی فکری شما بیشتر سازگاری داشت، شما رفتید با جمشید آموزگار صحبت کردید، ایشون از شما خواستن که ملاقاتی بکنید. و به هر حال مسئله رو کوتاه‌تر بکنم، بعدم من تعارضی با رئیس دانشگاه پیدا کردم، با هم من و شما در یه جلسه رفتیم، در کلوب فرانسه نشستیم، غذای خوب خوردیم و بعدن اینکه دو نفر با هم میتونیم اونقدر کارهای اساسی انجام بدیم که تک تک اگه بخوایم انجام بدیم امکان پذیر نیست. و این استدلال شما که استدلال همیشه استدلال شما اساسی است، ولی این واقعا اساسی تر بود و من معتقد کرد که قطعا این بهترین طریق است ما میتونیم کاری انجام بدیم. که فرداش باز جمشید آموزگار تلفن کرد، من بلنشتم با هم رفتیم اونجا و تلفن گفتم شما حاضریم همکاری کنیم و از فرداش همکاریمونو رفتیم در اونجا شروع کردیم با هم، که قرار شد من کارهای امور سیاسی و امور پارلمانی رو بکنم، شما کارهای امور اجتماعی. خوشبختانه یکی دیگه از همدرسای من در دانشگاه آمریکای بیروت، حشمت الله میکایی، اونم کارهای مربوط به امور فنی رو صالحی
صالحی اگه اسمت مرحوم شهرداری ها و امور عمرانی و شهرداری ها بود. نیکا این فکر میکنم که اگر اشتباه کنم موقعی امور فنی یه اسمی
فنی یه همچی
در اون مسیر بود که مربوط به
و فرشی هم امور اداری. به هر حال ما رفتیم اونجا، باز دو نفر از این همکاران که من سابقه همکاری و علایق قلبی داشتم، اون سه نفر دیگه هم که یکیشم جمشید آموزگار باشه، دورا دور در بارشون صالحی رو در واقع من نشنیده بودم، ولی فرشی رو دورا دور اسمی شنیده بودم و آموزگار رو که البته از مدت ها پیش میشنم. به هر حال به صورت یک تیم رفتیم اونجا و باز دنبال همون نوع حرفایی که من و شما با هم در دانشگاه زده بودیم و در خارج دانشگاه زده بودیم، و اینجا یک میدانی بود که میتونستیم اون فکرها رو ببینیم در زمینه عملی چه کاری باش میشود کرد.
این در صحبتهایی که الان کردید که دقیقا همینطور هست، حضور جمشید آموزگار در وزارت کشور یه نقش اساسی در کشش شما به طرف وزارت کشور
صد درصد.
بگید در چند جمله واقعا بگید که این چه تصویری از جمشید آموزگار داشته، چه جور آدمی به نظر می آمد؟
من جمشید آموزگار رو شاید یک یا دو بار اونم دورا دور در جشن مشروطیت در مجلس سنا که تشکیل می شد دورا دور دیده بودم، یعنی حتی با هم معرفی نشده بودیم، ولی تصویری که از او داشتم به عنوان یک فرد سالم دانا و یک تکنوکرات تراز اول، نه در ایران بلکه در سطح جهانی، و از این نظر گفتم در سطح جهانی برای اینکه دو سه نفر از افراد خارجی آمریکایی که میشناختن و با سازمان ملل ارتباطاتی داشتن از جمشید آموزگار به عنوان یک تکنوکرات برجسته صحبت میکردن. خودم هم در ایران از زمانی که آموزگار رفته بود در دستگاه دولت وزارتخانه‌های مختلف، اول وزارت کاری، وزارت بهداری، بعدم وزارتخانه‌های دیگه، مرتب هرچ دربارش خونده بودم مطالب اساسی و بنیادی بود. از این گذشته پدر جمشید آموزگار دوست نزدیک حسین اعجازی مدیر مجله جهان نو بود، برادر بزرگتر جمشید آموزگار جهانگیر آموزگار در آمریکا در کالیفرنیا درس می‌خوند و از اونجا با مجله جهان نو ما مکاتبه داشت و حتی یادم میاد که همون سالهای اولی که من با مجله جهان نو همکاری داشتم در سال 26 و 27 عکس جهانگیر آموزگار که تحصیلاتش تمام کرده بود، جهانگیر تمام کرده بود تحصیلاتش، اونجا در جهان نو حجازی چاپ کرده بود، یه نامه کردش اومده. اینه که از یک فرد فرهنگی تراز اول که پدر جمشید آموزگار باشه یک تصویر در اونجا، بعدن از طریق جهانگیر آموزگار که با اجازه مدیر مجله جهان نو هم مکاتبه داشت، و بعد از اون چیزهایی که در مطبوعات و از زبان مردم، افرادی که باشون آدم ارتباط داشت صحبت میکرد، تمام اینها نشان دهنده این بود که یک مرد فوق‌العاده دانا، دارای بینش و فکر عالی و سالم، برای ما دو تا قدم زیرش کشیده میشد که سالم بودن یکی از مهمترین چیزاست. و این تصویر بود که از جمشید آموزگار وجود داشت در ذهن من. و همین جهت هم کشش بیشتر از همه و احترامی که هر وقت هر کسی درباره جمشید آموزگار صحبت میکرد، با احترام باید صحبت میکرد، میگفت البته باید مواظب باشی که خلاصه ترتیبت نده. یادم میاد که وقتی که تازه من رفته بودم با جمشید آموزگار همکاری بکنم، چند ماهی گذشته بود و واقعا من جز یک فرد فوق‌العاده در زمان تصدیشون در وزارت کشور هیچ چیز دیگه دربارش نمیتونستم بگم. و همکاری نزدیک و تفاهم 100% داشتم. به همین جهت هم یادم میاد که یکی از برادرانیشون، هوشنگ آموزگار، من از سالهای سال پیش میشناختم، اونم یادم رفت که یه آشنایی من با خانواده آموزگارم هوشنگ آموزگار بود و خانمیشون که دختر مشیر معاون شهردار بود و در اون زمان ما جوان بودیم و دبیرستان میرفتیم، یادم میاد که یک گروه به اصطلاح نیمه انتلکتوال، ما هم خودمون رو جز انتلکتوال های جوان میدونستیم، خونه اونا جمع می شدیم و در باره ادبیات و هنر و موسیقی و این چیزا صحبت می کردیم. به هر حال با او دوستی